ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس فردا جمعه دوم خرداد به صورت زنده با امت اسلامی سخن خواهند گفت. بیانات حضرت آیت الله خامنه ای ساعت 12 ظهر فردا به صورت زنده از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و بین‌المللی از جمله رادیو معارف پخش می‌شود. آقای رامندی مسئول اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت با توجه به شرایط کرونا و به منظور بهره حداکثری از بیانات ولی امر مسلمین، برنامه دیگری تحت عنوان روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد.
در روز جهانی قدس که آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان 28 رمضان المبارک است، مراسمی در هیچ نقطه از نقاط کشور، از شهرها و استانها برگزار نمیشه به عنوان روز جهانی قدس، و به جای اون از بیانات ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری مقدس لوالعالی در روز جهانی قدس استفاده میکنیم که به صورت زنده و تلویزیونی با مردم جهان سخن خواهند گفت. این مراسم به وقت تهران رأس ساعت 12 ظهر روز جمعه انجام میشه که توسط شبکه‌های مختلف رادیوی تلویزیونی درون و برون‌مرزی صدا و سیما و همینطور تعداد کثیری از شبکه‌های بین‌المللی و خارجی پوشش خواهد داده شد، و مقام اعظم رهبری در خصوص آخرین راهبردهای جبهه مقاومت و بیداری اسلامی در مواجهه و مقابله و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی سخن خواهند گفت، و انشاءالله ما بتونیم از بیانات گوهربار و ارزشمند ایشون در تبیین و تشریح آخرین راهبردها جبهه مقاومت استفاده کنیم، و برنامه خاصی در هیچ استانی و مرکز شهر یا شهرستانی برگزار نمیشه.
در آستانه روز جهانی قدس، شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام بر لزوم زنده نگه داشتن موضوع فلسطین تاکید کردند. دبیر کل حزب الله لبنان در پیام ویدئویی خود مسئله قدس و جهاد برای آن را از اوجب واجبات بیان کرد. سید حسن نصرالله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را شهید قدس خواند و تاکید کرد پرچمی که او برافراشت هرگز به زمین نمی‌افتد.
يوم القدس العالمي
روز جهانی قدس
هو من الارث المبارك
میراث مبارکی است از حضرت امام خمینی قدس سره الشریف است. این امام بزرگی است که تمام آمال و آرزوهای مستضعفان جهان را زنده کرد با انقلاب اسلامی خودش، انقلاب اسلامی بزرگش در ایران، و اعتبار اینکه این موضوع و جهاد در این موضوع و گام برداشتن در این موضوع یکی از واجبترین واجبات است که نباید از آن دست برداریم.
شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرین هم روز قدس را متعلق به کل امت اسلام خواند و افزود مردم بحرین راه خود را در حمایت از مقاومت و تسلیم نشدن مقابل توطئه‌های سازشکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌بینند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، دبیر جنبش جهاد اسلامی فلسطین و دبیر کل جنبش انصار الله یمن هم به صهیونیست‌ها درباره هر گونه اقدام جاه طلبانه علیه قدس و مردم فلسطین هشدار دادند. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم فلسطین را موضوع محوری جهان اسلام دانست و گفت انقلاب اسلامی ایران به علت دغدغه‌هایش برای جهان اسلام در کنار خواسته‌های به حق مردم فلسطین است.
سلاح‌های کشتار جمعی اسرائیل، داشتن سلاح هسته‌ای، این موضوع محلی نیست، این یک موضوع هم منطقه‌ای هم موضوع جهانی. بزرگترین تهدید در منطقه ما از سلاح‌های رژیم صهیونیستی ناشی میشه و از سیاست اشغالگری رژیم صهیونیستی. در واقع تعداد زیادی از کشورهای غربی امروز گروگان رژیم صهیونیستی هستند. می‌بینید که نمیتونن حتی سیاست‌هایی که در جهت منافع ملی مردم خودشون هست رو دنبال کنن به این دلیل، و لذا این تصور که مشکل رژیم صهیونیستی مشکل محلی یا مشکل عربیه تصور درستی نیست.
مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌های جداگانه به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کردند معامله قرن، طرح الحاق کرانه باختری و همچنین تلاش برای تبدیل قدس به عنوان پایتخت رژیم جنی اسرائیل خواب و خیال‌هایی هستند که صهیونیست‌ها به گور خواهند برد. خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس اعلام کرد در امتداد خون حاج قاسم تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی در میدان مبارزه ایم. برنامه‌های سالروز فتح خرمشهر به صورت مجازی برگزار می‌شود. دبیر ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از لغو برگزاری برنامه هر سالی تجمع نیروهای مسلح در سوم خرداد خبر داد و گفت با توجه به وضعیت بیماری کووید 19 برنامه‌های گرامی داشته آزادسازی خرمشهر در فضای مجازی برگزار می‌شود. آقای عریضاوی رونمایی از کتاب‌ها و تمبر 40 سالگی دفاع مقدس، اطرافشانی گلزار شهدا با رعایت مسائل بهداشتی، حرکت کاروان شادی و پخش سرود حماسی را از دیگر برنامه‌های سالروز آزادسازی خرمشهر دانست. عملیات آزادسازی خرمشهر از مهمترین حماسه‌های دفاع مقدس به شمار می‌رود. این پیروزی در پی عملیات بیت المقدس به وقوع پیوست و سبب بازپسگیری خرمشهر در سوم خرداد 1361 شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی سوم خرداد را به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی با صدور پیامی خطاب به آقای لاریجانی رئیس قوه مقننه از خدمات فراوان وی در سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی تکریم و قدردانی کرد. در بخشی از این پیام آمده است جنابانی از جمله شخصیت‌هایی می باشید که سه دوره مدیریت مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته اید و خدمات فراوانی را به انجام رسانده اید و از آنجا که تربیت شده بیت فقه و فقاهت می باشید امیدوارم در آینده نیز برای جامعه و نظام اسلامی منشأ خدمات باشید. همچنین فرمانده کل ارتش با صدور پیامی سوابق آقای لاریجانی را در تاریخ انقلاب اسلامی فراموش ناشدنی و از حمایت‌های رئیس مجلس تشکر کرد. دیروز آخرین جلسه علنی مجلس دهم به ریاست آقای لاریجانی برگزار شد و مراسم افتتاحیه مجلس 11 نیز 7 خرداد برگزار می‌شود. مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد افزایش جمعیت مولد کشور ضروری است. آقای اکبری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت معمولاً جمعیت 15 تا 60 سال مولد هستند. بنابراین اگر این جمعیت کم شود اقتصاد کشور خراب می شود. مشاور وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی موضوع جمعیت نیست افزود اصلاح سبک زندگی مهمترین مؤلفه است و موضوع اقتصادی به تنهایی کافی نیست.
که چرا 6 ساله سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده ولی خبری نیست؟ همین حالا هم خبری نیست. به اعتقاد من مهمترین دلیلش عدم اعتقاد سردمداران حاکمیتی و حکومتیه، منهای مقام معظم رهبری که همیشه گفتن من بدنم میلرزه، نگرانم از این بابت. حتی در تا سال گذشته هم بسیاری از مقامات مسئول صراحتاً اعلام میکردن که خیالتون راحت باشه، اصلا سطح جانشینی چیه، ما رقمامون خیلی خوبه، میزان باروری کلی جمعیتمون حدود همون 2.1 هست. حتی رفتن تو سازمان برنامه نشستند و برخواستند و عدد رو ساختند و اعلام کردن خیالتون راحت 2.1. یعنی حتی بعد از فرمایشات رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی باز هم این حرفا بود.
حجت الاسلام پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت در مجلس نهم شورای اسلامی موضوع جمعیت را در قالب طرح جمعیت و تالیه خانواده پیش بینی کردیم، اما در صحنه علنی مجلس تصویب نشد و دولت بار مالی این موضوع را بهانه کرد. اول خرداد در تقویم کشورمان روز بزرگداشت ملا صدرا صدرالمتاهلین شیرازی از بزرگان حکمت اسلامی و از بزرگترین دانشمندان جهان نامگذاری شده است. گزارش همکارم آقای کاظمی.
در میان بنیانگذاران حکمت در فلسفه اسلامی در کنار ابو علی سینا و سهروردی نام ملا صدرای شیرازی نیز می درخشند. صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی ملقب به ملا صدرا زاده سال 979 هجری قمری با کسب فیض از محضر دانشمندان بزرگی همچون شیخ بهایی و میرداماد در زمینه‌های حدیث و فلسفه نظام فلسفی جدیدی را بر مبنای اصالت وجود به نام حکمت متعالیه بنیانگذاری کرد. آقای سلمانپور استاد دانشگاه:
در واقع یک تلفیقی بود و یک مرزی بود بین حکمت اشراق و حکمت مشاء.
از ملا صدرا بیش از 40 اثر در زمینه تفسیر قرآن و عرفان به یادگار مانده است و مهمترین کتاب او اسفار عربه است که حکمت متعالیه در آن منعکس شده.
خود ایشون در باره اسفار عربه می نویسه که من دیدم که مردم دنبال لذت بردنن، دیدم که هر نوع لذتی رو تجربه میکنن اما از لذات عقلی محرومن. من این کتاب رو نوشتم تا اینکه مردم بتوانن لذات عقلی هم با خوندن این کتاب تجربه بکنن.
نوآوری و خلاقیت، تلاش مداوم، اخلاق و تعهد و توجه به مسلمانان از جمله ویژگی‌های این فیلسوف بزرگ ایرانی است.
حسرت می‌خورم به این که ای کاش امت اسلام ام از ایرانی و عثمانی جای ستیزه و برادرکشی مثل بنیانی مرسوس یه دله و یه پارچه بود تا به برکت اون مسلمین در ربع مسکون سرفرازتر می شده.
ملا محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی از جمله شاگردان بزرگ و مطرح مکتب صدرالمتالهین بودند. ملا صدرا بزرگترین فیلسوف تاریخ اسلام در هفتمین سفر حج درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. 17مین مراسم برگزاری پیوند عزا جشن نفس به طور مجازی در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. این همایش همزمان با 31 اردیبهشت روز ملی اهدای عضو با حضور مجازی تعدادی از مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اهدای عضو برگزار و از اهداکنندگان عضو و دست‌اندرکاران این حوزه تجلیل شد. آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیام تصویری خود به این مراسم گفت اگرچه هنوز تعداد پیوند اعضا در ایران بالا نیست اما رشد قابل توجهی داشته است و بیش از 60% پیوندها از افراد مرگ مغزی شده انجام می شود که این رقم پیش از این بسیار پایین بود. رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد داوطلبان حضور در 43مین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه فقط از طریق سایت ثبت نام کنند. آقای قره شیخلو با بیان اینکه نام‌نویسی تا 16 خرداد ادامه خواهد داشت گفت:
از اول ماه مبارک رمضان ثبت نام 43مین دوره مسابقات قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شده و عزیزانی که مایل به ثبت نام در این دوره از مسابقات هستند میتونن با مراجعه به سایت مسابقات به آدرس myoqaf.ir مراجعه کنن و در اونجا ثبت نام بکنن. ثبت نام اون انشالله تا 16 خرداد ادامه داره. رشته‌های مسابقه هم مثل هر سال رشته‌های مختلفی در رشته قرائت، تعطیل، حفظ، تفسیر عمومی، مدیح سرایی و همخوانی، دعاخوانی. مثلا برای اینکه ما بتونیم یک آمار دقیقی از ثبت نامیامون و شرکت کنندگانمون داشته باشیم، ثبت نامو منحصر کردیم در سایت، یعنی ثبت نام دستی به هیچ وجه قبول نمی کنه. البته شرایط برگزاری مسابقات با توجه به وضعیتی که کشور داره و چند ماهی درگیر این موضوع ویروس کرونا هستیم، انشالله تدبیر میکنیم به شکل خوبی برگزار بشه که مشکلی برای شرکت کنندگان نداشته باشه. امیدواریم انشالله امسال مسابقات با کیفیت خوب و کمیت خوبی نسبت به سنوات گذشته برگزار بشه. تلاشمون این هستش که انشالله مسابقات از لحاظ آیین نامه، از لحاظ اجرا و حوزه‌های مختلفی که و تو مسابقات هست با یک رشد کیفی همراه باشه.
در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 غروب آفتاب 27 و زمان اذان مغرب ساعت 20:27 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله. تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و از همراهی صمیمانه شما با مجموع برنامه‌های بخش اول پنجشنبه اول خرداد ماه و 27 روز از ماه مبارک رمضان. 11:15 به روال روزهای گذشته ماه مبارک رمضان آینه جان رو بشنوید با اجرای دوست عزیزم سید محمد مهدی رکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن رمضان، باز هم جاری تسبیح و دعا، پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، خدای بنده نواز بی نیاز، خدایی که این روزا مهمونشیم و حسابی ازمون پذیرایی میکنه، خدایی که تو این روزای پایانی ضیافتش هوای هممون رو داره. مؤمنان روزدار، بندگان خوب خدا، عاشقان و دلدادگان حضرت یار، سلام. طاعات و عبادت هاتون قبول.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا.
27 روز از ماه مبارک رمضان رو سپری میکنیم و خدا رو شاکریم که توفیق روزداری رو تا به امروز بهمون داده.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
27 روز از برنامه آینه جان رو هم داریم آغاز میکنیم. خیلی متشکریم از اینکه انشالله تا ساعت 12 با ما همراه خواهید بود. نام برندگان مسابقه رو تا لحظات دیگه حضور شما عرض میکنم. بله، خب دیروز مسابقه‌ای که اعلام کردیم گزینه درستش گزینه دال بود همه موارد، و 5 هم برنده داریم که به هر کدوم از اونها یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم خواهیم کرد. اما برندگان مسابقه دیروز، آقایان و خانم‌ها، علی ملکان، طاهر کاتب، محمد نجاران، عبدالله بهشتی خواه و نیره معتمن خواه، این 5 برنده مسابقه دیروز ما هستند که انشالله هدیه مبارکشون باشه. آقایان علی ملکان، طاهر کاتب، محمد نجاران، عبدالله بهشتی خواه و سرکار خانم نیره معتمن خواه برندگان مسابقه دیروز ما هستن، به هر کدوم یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم خواهد شد. خب به برندگان عزیزمونم تبریک میگیم. هدیه که پیشکش حضورشون خواهد شد از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انشاءالله خواهد بود. کانال برنامه ما رو هم در پیام رسان سروش دنبال کنید، @آینه جان، که هم مطالب مختلف برنامه در اون بارگذاری میشه، هم نام شریف برندگان از ساعت 3 بعد از ظهر به اطلاع شما خواهد رسید. همراه بشین با حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم از مفسران و حافظان عزیز قرآن کریم در کشورمون، که تا این روز هر روز یک نکته قرآنی از ایشون شنیدیم از اجزای مختلف قرآن کریم. امروز هم یک نکته داستانی از 27 جزء قرآن کریم از ایشون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 27 ماه مبارک رمضان است. آیات جزء 27 از سوره مبارکه زاریات تا سوره حدید، سوره نجم از سور مکی قرآن هست و مهمترین موضوعی که در این سوره بهش اشاره شده داستان سفر معراج، سفر ملکوتی و آسمانی پیامبر گرامی اسلام هست. بشنویم آیه اول تا چهارم سوره مبارکه نجم رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
درباره این فراز که و ما ينطق عن الهوى، نکاتی رو مفسرین بیان کردن. پیامبر هیچ گونه از سخنانش و حتی حرکات و سکناتش برخوردار و برخواسته از هوا و هوس نبود. پیغمبر حتی در سخنان معمولی خودشون هم سخنانشون برخواسته از حکمت بود، برخواسته از هوا و هوس نبود. و هو بالافق الاعلا، در حالی که پیامبر در افق بالا قرار گرفته بود خدای متعال را مشاهده کرد. ثم دنا فتدلا، پیامبر به خدا نزدیک شد، نزدیک و نزدیکتر. فکان قاب قوسین او ادنا، فاصله ای با خدا نداشت به اندازه دو کمان یا کمتر. فاوحا الى عبده ما اوحا، و خدا در این سفر ملکوتی آنچه را که وحی کرد به پیامبرش وحی فرمود. چند نکته رو اینجا تذکر میدیم. نکته اول، خداوند متعال با چشم ظاهر دیده نمیشه. این سفر سفری نبود که پیامبر با چشم ظاهر خدا رو ببیند. در روایت فرمودن لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، چشمها خدای متعال را با نگاه ظاهری نمی بینند، اما قلبها خدای متعال را با حقایق ایمان درک می کنند. از پیغمبر سوال شد هل رأیت ربک، آیا خدایت را دیده ای؟ فرمود رأیته به فؤادی، خدا را با چشم دل دیدم. مشابه همین سوال از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیده شد. فرمود افا اعبد ما لا اراه، آیا خدایی را که نبینم میتوانم بپرستم؟ سفر معراج رو پیغمبر اینگونه برای ما بازگو کرده اند. فرمودن در مکه بودم، جبرئیل نزد من آمد، عرضه داشت یا محمد برخیز. برخواستم، از خانه بیرون رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا مشاهده کردم. جبرئیل مرکبی به نام براق آماده کرده بود، به من گفت سوار شو. سوار بر مرکب شدم، از مکه به سرعت بیرون رفت و به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به واسطه مقام بلندی که خدای متعال به من عطا کرده است مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. فرمود صحنه‌هایی را در آسمان‌ها دیدم که در شکوه و جلال هرگز چنین صحنه‌هایی را ندیده بودم. از آنجا به آسمان اول صعود کردم، فرشتگان به من سلام می‌دادند. سپس جبرئیل مرا به آسمان‌های بالا برد تا آسمان ششم. در آنجا انبوه آفریدگان و کروبیان، فرشتگان و ارواح مؤمنان را دیدم. سپس همراه جبرئیل به آسمان هفتم صعود کردم و در آنجا به ملاقات پروردگار شتافتم. و اما چند نکته. آیا معراج مختص پیغمبر بود یا برای ما هم سفر معراج امکان پذیر است؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج شماست. پس سفر معراج برای ما هم امکان پذیر است، اما هر کس به حسب اوج و عروج ملکوتی که در نماز پیدا می کند. انشاءالله خدای متعال همه ما رو برای اون روزی که مؤمنان غرق در نور هستند آماده بگرداند، ما رو در زمره مؤمنان پرفروغی که نور آنها صحرای محشر را روشن می کند قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب این از نخستین بخش برنامه امروزمون، و اما بریم سراغ سوال مسابقه ای که امروز در نظر گرفتیم براتون. سامانه پیام کوتاهمون رو نگاه میکنم، پاسخهای زیادی برام رسیده. علتش هم اینه که بعضی از این عزیزان برنامه ما رو از طریق رادیو نما پیگیری میکنن که سوال مسابقه رو از آغاز برنامه مشاهده کردن، و بعضی هم از طریق کانال اطلاع رسانی ما @آینه جان در پیام رسان سروش که اونجا هم سوال مسابقه بارگذاری شده. اما برای شما عزیزانی که به هیچ کدوم از این دو فضا دسترسی ندارید، سوال مسابقه را عرض میکنم. طبق بیانیه گام دوم، لازمه عدالت کدام گزینه است؟ الف معنویت و اخلاق، ب بینش سیاسی آحاد مردم، جیم مبارزه سیاسی، و دال ثبات و امنیت. تکرار کنم سوال رو. طبق بیانیه گام دوم، لازمه عدالت کدام گزینه است؟ الف معنویت و اخلاق، ب بینش سیاسی آحاد مردم، جیم مبارزه سیاسی، و دال ثبات و امنیت. تا ساعت 12:30 هم فرصت دارید شما عزیزان که به سوال ما پاسخ بدید و گزینه درست رو بعد از حالا تحقیقاتی که انجام میدید و متن بیانیه گام دوم رو مطالعه میکنید به 30553 برای ما بفرستید. محبت کنید حتما در ابتدای پیامکتون عبارت آینه جان رو قید کنید که مشخص باشه برای این مسابقه از پاسخ شما. 912-48-64 گزینه دو رو انتخاب کردن، 937-17-81 خانم غفوری گزینه الف رو انتخاب کردن، 901-41-35 آقای خانم رضایی گزینه جیم رو انتخاب کردن، 992-47-95 خانم باقری گزینه یک. خب متنوع دیگه، به هر حال هر کدوم از شنوندگان عزیز اون گزینه رو انتخاب کردن. اما عرض کردیم خدمت شما که پاسخ درست رو از متن بیانیه گام دوم ببینید و انشالله به اون درست پاسخ بدید. خب میهمان عزیز و ارجمندی داریم که پشت خط ارتباطی برنامه هستند و انشالله تا لحظات دیگر باشون گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر محسن شهریور از پزشکان محترم دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. عرض خدا قوت دارم خدمت شما و قبولی سوال برای شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم ممنون آقای دکتر شهریور. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، به هر حال هر روز داریم یک نکته پزشکی رو از زبان همکاران شما میشنویم. امروز هم در خدمت شما هستیم و توصیه‌های پزشکی در آخر ماه مبارک رمضان.
خدا خیرتون بده. خب آدم دوست داره تو آخرهای ماه رمضان بیشتر توصیه معنوی کنه، ان شاءالله که بتونیم این روزهای باقی مونده رو هر کمکاری کردیم جبران کنیم. چون این روزا برای بقیه هم دعا کنیم
ان شاءالله. ما در خدمت شما هستیم. خب
ما متناسب با این 27 روزی که گذشته تقریبا بدن اون از نظر فیزیولوژی عادت کرده به روزه، اونایی که روزه دار بودن.
بله.
اون تا خب توصیه‌ای هست که هرچی ما اینا رو بیشتر رعایت بکنیم راحت‌تر روزه داری برام. ما باید حواسمون باشه که وعده سحری و خدای نکرده هست نکنیم. موقعی که می‌خوایم روزه بگیریم، حالا به بهانه‌های مختلف که آقا بدن من عادت داره یا میتونم، وعده سحری رو هست نکنیم. باز اگر بتونیم تو وعده‌های سحری غذاهای کم چرب و کم ادویه بخوریم خیلی بهتره، و سعی نکنیم چون که وعده نهارمون حذف شده بخوایم جبرانش کنیم با افزایش حجم سحری و افطاری. این کار متاسفانه شایعی هست. ما احساس می‌کنیم هر چی حجم غذامون بیشتر بشه، اون انرژی که ازش می‌گیریم هم بیشتر میشه. ولی خب قاعدتاً اینجوری نیست. باید سعی کنیم افطار تا سحر رو تقریبا به دو سه وعده کم حجم تبدیل کنیم که بتونیم بیشتر انرژی رو بگیریم از غذا.
بله.
و حالا بعضا افطاریمون رو نباید با آب سرد شروع کنیم. اگه بتونیم شیر داغ یا آب جوش با خرما مصرف کنیم خیلی بهتر. این چند تا نکته